نادرشاه به قندهار رسید و در قندهار به فکر تصرف هندوستان افتاد، اما قبلتر هم در فکر تصرف هند بود و قبلتر هم مشکلاتی با حاکم هندوستان داشت. از اون طرف وقتی که با ابدالیان می جنگید، ابدالیان به هندوستان پناه برده بودند و نادرشاه هم یک اخطاریه‌ای برای حاکم هندوستان فرستاد و گفت به ابدالیان پناه نده، که محمد شاه حاکم هندوستان به این قضیه توجهی نکرد. پس بهونه به دست نادرشاه بود. نادرشاه پیک هایی رو روانه هندوستان میکنه تا از حاکم هندوستان بخواد با دولت ایران همکاری کنه. ولی هیچ خبری از اون پیک ها نشد، چون اون پیک ها هیچ وقت به هندوستان نرسیدن. این پیک های ایرانی در مسیر هندوستان توسط فردی به اسم ولدمیر عباس کشته شده بودند. وقتی این خبر به نادرشاه رسید، گفت دیگه پیک نمیفرستیم، خودمون به سمت هندوستان حرکت میکنیم. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو کتاب نادرشاه جهانگشای شرقه. وقتتون رو نمیگیرم، بریم به سراغ ادامه داستان نادرشاه افشار. نادر به سمت هندوستان لشکرکشی میکنه، به پیشاور میره تا از اونجا به سمت لاهور حرکت بکنه. در این مدت ولدمیر عباس که سپاهیان نادر رو، در واقع پیغام رسانهای نادر رو به قتل میرسوند، در هرات دستگیر میشه و به دست نیروهای نادر میفته. اما در لاهور سه مشکل پیش روی نادر بود. یکیش رود پنجاب بود، یکیش رود سند بود و اون یکی هم قلعه اتک. با یک ترفند نظامی تونست قلعه رو به تصرف خودش در بیاره. وقتی به رودخانه سند رسیدن، اسب‌های زیادی در اختیار نادرشاه افشار بود. دم اسب‌ها رو قیچی کرد، از دم اسب‌ها یک تناب تهیه شد و تونست با این تناب سپاه خودش رو از رودخانه سند عبور بده. خبر پیشروی‌های نادرشاه افشار به گوش محمد شاه رسید و بسیار عصبانی شد. محمد شاه از والی لاهور خواست تا هر طور که شده جلوی نادرشاه رو بگیره و اجازه پیشروی به سپاهیان ایران رو نده، تا خودش هم بتونه از طرف دهلی یک سپاهی فراهم بکنه و هر طوری که هست جلوی سپاه ایران قد علم بکنه. از این طریق بتونه برای خودش وقت بخره. والی لاهور فردی بود به اسم زکریا خان. زکریا خان در قلعه لاهور حضور داشت و میخواست تلاش بکنه که هر طور که هست قلعه لاهور سقوط نکنه. به گوشش هم رسیده بود که نادر تا نزدیکی های شهر پیش اومده. از اون طرف پیغامی برای نادر میفرسته و میگه چند روزی مهلت بده، خودش شهر رو تسلیم نادر میکنه. نادر این رو میدونست که حاکم لاهور از این طریق میخواد وقت بخره. گوش به این حرف ها نداد، به سمت قلعه لاهور حرکت کرد و اونجا رو محاصره کرد. وقتی زکریا خان با چنین صحنه‌ای مواجه شد، خودش با هدایای نفیس به پیشواز نادرشاه اومد. هدایا رو تقدیم نادرشاه کرد و قصر رو هم تحویل نادرشاه داد. نادر هم از این قضیه خیلی خوشش اومد و زکریا خان رو همچنان والی لاهور نگه داشت. نادر بعد از فتح قلعه لاهور با سپاهیان خودش به سمت دهلی حرکت کردند. در 35 کیلومتری دهلی سپاهیان محمدشاه انتظار سپاهیان نادر رو می‌کشیدند. سپاهیان محمدشاه 300 هزار نفر بودند و در پشت سر هم توپخانه‌های محمدشاه حضور داشت تا بتونن در چندین موج به سپاهیان ایران حمله بکنن. نادرشاه هم سپاهیانش از 80 هزار نفر تجاوز نمی‌کرد و مشکل فقط این نبود. 12 روز اینها پیاده روی کرده بودند تا به این منطقه برسند. از رودخانه سند گذشته بودند و تلفاتی را هم داده بودند. سپاهیان نادر بسیار خسته بودند، اما انگیزه سپاهیان نادر برای جنگیدن با سپاه محمدشاه خیلی بیشتر بود. در این زمان نادرشاه به سپاهیان خودش استراحت باش میده. وقتی محمدشاه از این قضیه باخبر میشه، تصمیم میگیره که شبیخون بزنه و به سپاهیان خودش دستور حمله میده. تا زمانی که سپاه ایران در استراحته، سپاه هندوستان به سمت اونها حمله ور بشن. نادر یک چیز رو میدونست که سپاهیان خودش قدرت بیشتری از سپاهیان دشمن دارن. سپاه منظم تری هستن و بسیار باروحی قراره در این جنگ جنگ حضور پیدا بکنن. از ایران هم چندین شتر با خودش برای این جنگ فراهم کرده بود. این جنگ در هنگام شب رخ داده بود. نادر میدونست که هیچ راه فراری هم وجود نداره. راهی برای برگشت سپاه ایران وجود نداشت. بین اقوام هندی اختلافات زیادی پیش اومده بود و اگر هم برمیگشتن باز هم توسط سایر سپاهیان هندی قلقم میشدن. تنها راه شکست محمد شاه در روبرو بود. نادر شب هنگام فیل‌های سپاه هندوستان رو رصد می‌کنه و در اونجا یک تاکتیک جنگی به ذهنش میاد. شترهایی که از ایران آورده بود رو در یک صف در کنار همدیگه قرار میده و زنبورکچی‌ها رو هم پشت سر شترها به صف میکنه. دیگ هایی رو فراهم میکنه، داخل اونها قیر میریزه، چوب خشک به اونها اضافه میکنه و دیگ ها رو آتیش میزنه. این دیگ ها رو بعدن رو کوهان شترها میذاره. قیر رو به این منظور داخل دیگ ها ریخته بود که اگر چوب های خشک تموم شدن و کلا سوختن، این آتیش تموم نشه و همچنان دیگ ها حرارت لازم رو داشته باشن. اون بر قضیه در سپاه هندوستان فیل ها پیشروی کرده بودند که صف اول نبرد بودند. در این طرف هم شترهای ایرانی به خط شده بودند و دیگ ها هم بر روی کوهان شترها بود. آتیش ها روشن میشه، ساربان ها افسار شترها رو سفت میگیرند و وای میستن تا زمانی که دیگ ها به شدت داغ بشه. وقتی که دیگ ها داغ شد، شترها رم کردند و شروع کردن به فریاد کشیدن. آروم و قرار نداشتن. همون لحظه هم نادر فرمان میده که ساربان ها افسار شترها رو ول کنن. وقتی که افسار شترها آزاد میشه، شترها با شدت و سرعت زیادی به سمت سپاهیان هندوستان به راه میافتن. از دور منظره وحشتناکی به چشم سپاهی یان هندوستان میاد. شترهای زیادی شیه کنان به سمت سپاه هندوستان به راه افتاده بودند و از پشت اونها آتیشی فوران میکرد. یک منظره وحشتناکی شکل گرفته بود. فیلهایی که در صف اول سپاه هند قرار داشتند کلن کنترل خودشون رو از دست میدن و با دیدن این صحنه وحشتناک مسیر رو تغییر میدن. برمیگردن میزنن به دل خود سپاه هندوستان. صفهای دوم و سوم سپاه محمدشاه که قرار بود موج دوم و سوم حمله این سپاه باشه کلن به هم میریزه و شروع به فرار میکنن. نادرشاه مجال نمیده. وقتی که میبینه سپاه هندوستان نظم خودش رو از دست داده، به زنبورکچی ها فرمان آتش میده. صدای آتش از یک طرف، هجوم شترهای ایرانی به قلب سپاه هندوستان از طرف دیگه، رم کردن خود فیلهای هندی هم از یک طرف، همه اینها کافی بود تا نادر در همین جای کار هم پیروز باشه. ولی باز هم رحم نکرد و موج سوم رو هم زد به دل سپاه هندوستان تا بتونه پیروزی خودش رو مستحکمتر از دفعات قبل کنه. نادرشاه پس از پیروزی در اون جنگ پیشروی میکنه. از اون طرف محمدشاه هم به سمت اردوگاه خودش عقب گرد میکنه. نادرشاه فیلهای هندی رو در اختیار خودش میگیره. ادوات جنگی باقی مونده از سپاهیان هند رو هم جمع‌آوری میکنه و به عنوان غنیمت جنگی از اونها استفاده میکنه. از اون طرف شب هنگام به شکرانه این پیروزی یک جشنی میگیره. به سپاهیانش هم میگه این منطقه رو محاصره کنید و نذارید محمد شاه با سپاهیانش به سمت دهلی حرکت بکنن، که اگر برن دهلی شاید دوباره برای ما خطر ساز بشن. این جشن شبانگاهی هم انجام میشه و هدف از این جشن فرستادن یک پیام سیاسی به اردوگاه محمد شاه بود. فاصله این دو اردوگاه زیاد نبود و محمد شاه و یارانش میتونستن اقدامات نادرشاه رو ببینن. منظور این بود که ما به دنبال خونریزی بیشتر نیستیم و بهتر محمدشاه خودش دهلی رو تسلیم شاه ایران بکنه. محمدشاه فردی به اسم نظام الملک رو رهسپار خیمه پادشاه ایران میکنه. نظام الملک به سمت نادرشاه میاد و از اون تقاضای عفو میکنه و میگه ما دهلی رو تقدیم خودت میکنیم. نادرشاه هم میگه مسئله ای نیست، بگید محمدشاه خودش به این سمت بیاد. به گفته این مورخین محمدشاه به سمت خیمه نادرشاه میره و با دستان خودش تاج پادشاهی رو تقدیم نادرشاه میکنه و در اینجای کار هند به دست شاه ایران میفته. هر دو سپاه مدتی رو در اون منطقه اتراق میکنن و استراحت میکنن. رابطه دو سپاه هم با هم خیلی خوب شده بود. نادرشاه با نظام الملک و محمدشاه مثل یک برادر رفتار میکرد و چندین بار این افراد رو برای صرف نهار به خیمه خودش دعوت کرده بود. محمدشاه هم به نادرشاه گفته بود وقتی که میخوایم به دهلی عزیمت کنیم هر دو سپاه با هم همراه میشن و یک سفر دست جمعی به سمت دهلی خواهیم داشت. چند روز بعد هم سپاه ایران به اتفاق سپاه هندوستان با هم رهسپار دهلی میشن. وقتی که به دروازه های دهلی میرسن نادرشاه و محمدشاه وارد شهر میشن. به دستور نادرشاه سپاه ایران پشت دروازه های شهر میمونن و اونجا نگهبانی میدند. اما در داخل شهر دهلی شرایط چندان امن نبود. در دهلی گروهی وجود داشتند که به هیچ عنوان دوست نداشتند به نادر خوش آمد بگن و اصلا تمایلی به حضور نیروهای ایران در داخل شهر خودشون نداشتند. همون شب هم یک شایعه‌ای به وجود آوردن که نادرشاه از دنیا رفته و یک مقدار شهر رو شلوغ کردند. شبونه هم از شهر خارج شدند و نگهبانان ایرانی رو به قتل رسوندند. صبح هنگام وقتی که خبر به نادر میرسه بسیار عصبانی میشه. مأمورینی رو انتخاب میکنه تا برن و این گروه اوباش رو دستگیر بکنن و یه درس ادب هم به اینها بدن. این گروه دستگیر میشن، همه رو به مسجد شهر میبرن و شروع میکنه به گردن زدن این افراد. اعدام این افراد از 9 صبح تا 2 ظهر ادامه داشت. در همین مدت هم نظام الملک خودش رو به مسجد میرسونه و از نادرشاه میخواد تا این افراد رو عفو بکنه و این اطمینان رو میده که هیچ گونه اتفاق بدی در این شهر برای سپاهیان ایران دیگه رخ نده. نادر همین پیشنهاد رو میپذیره ولی تا اون مدت تعداد زیادی از این افراد رو اعدام کرده بود. از طرف سپاه نادر فردی به اسم طهماسب خان و از طرف هندوستان نظام الملک مأمور جمع‌آوری گنجینه‌های دهلی و هندوستان میشن. از این گنجینه‌ها میتونیم به الماس کوه نور و دریای نور و تخت طاووس اشاره کنیم. تخت طاووس هم به ایران آورده شد. الان تخت طاووس به تاریخ پیوسته ولی تخت طاووس زمانی وارد ایران شده بود. یکی از گنجینه‌های بزرگ هندوستان بود. بعد از مرگ نادر تخت طاووس به یغما رفت و کلاً از بین رفت. دیگه اطلاعاتی ازش در دسترس نیست. بعدها قاجاریه مشابه تخت طاووس رو در ایران زدن که اون تخت طاووس قاجاریه الان موجوده و در موزه‌های ایرانه. بعد از به دست آوردن کوه نور و دریای نور و تخت طاووس شروع به جمع‌آوری طلا و جواهرات و الماس‌های گرانبها کردند و همچنین پول‌های نقد هندی. جمع‌آوری این حجم از سرمایه 3 هفته طول کشید. نادر بعد از جمع‌آوری این غنایم با ارزش هندی یک مراسم باشکوه گرفت و تمامی رجال ایران و هندوستان رو در این مراسم دعوت کرد. در همون مراسم تاج پادشاهی هندوستان رو از سر خودش برداشت و دوباره بر سر محمدشاه گذاشت. یک شمشیر مرصع هم بر کمر محمدشاه بست و از همه خواست تا مثل قبل محمدشاه رو پادشاه هندوستان بدونند. یک عهدنامه هم بین ایران و هندوستان امضا شد. از هندوستان خواست تا ولایات غربی رود سند به انضمام کابل و قزنین رو ملک ایران بدونه و ما بقی هم از آن خود هندوستان باشه. توقف نادرشاه در هندوستان 57 روز طول کشید. پس از این موفقیت بزرگ دوباره رهسپار سرزمین خودش شد. نادر به کابل میره، از کابل هم به هرات میره. در هرات توقف میکنه و یک جشن بزرگ و عمومی در شهر برگزار میکنه. تمامی غنایم به دست اومده از هندوستان رو در معرض نمایش عموم قرار میده. مردم هرات هم به شکرانه فتح هندوستان چند شب به جشن و پایکوبی مشغول میشن. اما این پایان کار نادر نبود. خود ایل افشاریه از ترک های اوغوز بودند ولی همیشه مورد حمله ازبک ها قرار می گرفتند. حالا زمان تلافی فرا رسیده بود. نادر آماده شده بود تا به ترکستان حمله ور بشه. نادر بهونه کافی برای حمله به منطقه ترکستان رو داشت. اون زمان حاکم ازبکستان فردی بود به اسم ایلبارس. ایلبارس قصد داشت تا لشکری فراهم کنه و به سمت خراسان حمله ور بشه. اما وقتی که فهمید نادر هم سپاهی رو داره آماده میکنه تصمیم گرفت که این جنگ رو ادامه نده. حاکم بخارا هم فردی بود به اسم ابوالفیض خان. ابوالفیض خان هم از نادر خواست تا آرامش پیشه کنه. وقتی هم که نادر به کرانه‌های رود جیهون رفت، فرستاده‌هایی رو به سمت نادر روان خانه کرد و از نادر خواست تا مهمون ابوالفیض خان در بخارا باشه. اما از اون طرف بخارا نمیتونست رابطه خوبی با افشاریه برقرار بکنه، چون قبل ترش رضا قلی میرزا به طوایفی از بخارا حمله کرده بود و تعداد زیادی از این افراد رو کشته بود. نادر از ابوالفیض خان خواسته بود تا خود شخصا به اردوگاه نادر بیاد، ولی طوایف این رو نمیخواستن. طوایفی که در جنگ با رضا قلی میرزا افراد خودشون رو از دست دادن، اجازه ندادن تا ابوالفیض خان به سمت نادر بیاد و گفتن بذار همینجا جنگی شکل بگیره، ما خودمون رو مجهز میکنیم و با نادر نبرد میکنیم، ما میخوایم دادخواه خون عزیزانمون باشیم که قبلا توسط رضا قلی میرزا خونشون ریخته شده بود. ابوالفیض خان هم به سمت نادر نمیره و خودش رو آماده نبرد با نادر میکنه. به نادر خبر میدن که ابوالفیض خان داره خودش رو برای یک جنگ آماده میکنه و قصد صلح و دوستی نداره. نادر بسیار عصبانی میشه، سپاه خودش رو آماده میکنه و به سمت ازبک ها حمله ور میشه. شکست بسیار سختی هم به سپاه ابوالفیض خان وارد میکنه. ابوالفیض خان هم عقب نشینی میکنه و به منطقه خودش فرار میکنه. از اون طرف پیکی رو میفرسته و درخواست عفو میکنه. نادر همون رو میبخشه و بخارا رو در اختیار خودش میگیره. نادر زمانی که به بلخ میرسه از ابوالفیض خان میخواد تا نیروهایی رو در اختیارش قرار بده تا با یک نیروی بیشتری بتونه به سمت ایلبارس حمله ور بشه. سپاه مجهزی فراهم میشه و به سمت قلعه هزار اسب به راه میافتن. در این قلعه ایلبارس حضور داشت، ولی نادر این رو میدونست محاصره قلعه کار چندان عقلانی نیست، چون آذوقه کافی در قلعه وجود داشت. به خاطر همین نیروهای خودش رو به سمت خیوه میبره. در این شهر قلعه‌ای وجود داشت که خانواده ایلبارس در اونجا حضور داشتن و از این طریق میتونست ایلبارس رو از اونجا خارج بکنه. اما چرا وقت رو تلف نمی کرد؟ چون ایلبارس یک پیمانی با قرقیز ها بسته بود و منتظر بود که سپاه ابوالخیر از قرقیزستان ره سپار ازبکستان بشن و از اون طرف بتونه با سپاه نیرومندتری در مقابل نادر قد علم بکنه. به هیچ عنوان نمیخواست که این فرصت به دست ایلبارس بیفته. نادر خودش رو به قلعه خانقاه میرسونه و اونجا منتظر نبرد با ایلبارس میشه. در منطقه خانقاه نبرد خونینی شکل میگیره. سپاهی از روبرو حمله میکنن و سپاهی به فرماندهی ایلبارس از پهلو به نادر هجوم میارن. هر دو گروه هم گفته بودن تا آخرین قطره خونمون ایستادگی میکنیم و نمیذاریم سپاه نادرشاه یک قدم نزدیک بشه یا بخواد به قلعه دست پیدا بکنه. قسمت اول درست بود، تا آخرین قطره خونشون وایسادن، ولی جلوی پیشروی نادر رو نتونستن بگیرن. ایلبارس وقتی که دید همه چیز از دست رفته به داخل قلعه پناه برد و 8000 نفر از سپاهیانش هم به داخل قلعه رفتن. نادر هر دو سپاه رو از روبرو و پهلو شکست داده بود. قلعه رو محاصره کرد و از ایلبارس خواست خودش و قلعه رو تسلیم بکنه. ایلبارس نپذیرفت و نادر هم دیواره شمالی قلعه رو به توپ بست و دیوار فرو ریخت. سپاهیان نادر به قلعه خانقاه دسترسی پیدا کردند. افرادی از طرف ایلبارس اومدن و از اون تقاضای عفو کردن. نادر گفت کاری به کار افراد داخل قلعه ندارم و هیچ گزندی به مردم عادی نمیرسه، ولی ایلبارس و افرادش باید خودشون رو تسلیم بکنن. نادر چند باری پیغام صلح برای ایلبارس فرستاد، ولی نتیجهش کشته شدن پیغامبران بود. از اون طرف وقتی که ایلبارس و افراد تسلیم شدند، نادر هم بهشون رحم نکرد و ایلبارس رو به همراه هر 8000 نفر از یارانش گردن زد. گفتیم که ایلبارس تقاضا کرده بود که یک سپاه هم از قرقیزها برای کمک به این جنگ بیان، ولی خب این سپاه دیر رسید یا نادر خیلی زود جنگ رو تموم کرده بود. در نهایت زمانی این سپاه رسیده بود که ایلبارس و یارانش دیگه در این دنیا نبودند. قرقیزها قصد برگشت داشتن، ولی نادر منطقه رو محاصره کرده بود و میدونستن که راه برگشتی هم وجود نداره. پیغامی برای نادر میفرستن و از نادر میخوان تا قرقیزها رو عفو بکنه. نادر میپذیره، ولی یک درگیری هم اونجا رخ میده. نتیجه این درگیری هم پیروزی نادر بود. نادر هم مابقی افراد از قرقیزها رو میبخشه و اون منطقه رو به طور کلی در اختیار خودش میگیره. نادر در این مدت نواحی خوارزم، بخارا و بلخ رو تحت کنترل کامل خودش میگیره و بعد هم به مشهد برمیگرده و اونجا رو پایتخت جدید ایران معرفی میکنه. و نصرالله میرزا رو هم به حکومت مشهد تعیین میکنه. نادر یک پزشک هندی داشت به اسم علوی خان که خیلی هم به این پزشک علاقه‌مند بود و این پزشک هم روحیات نادر رو خیلی خوب میشناخت و نادر رو از تنهایی در می آورد. ولی وقتی که موسم حج فرا رسید، علوی خان از نادر خواست تا به مکه بره. نادر هم اجازه داد. ولی به محض رفتن علوی خان به سمت مکه، نادر احساس تنهایی کرد و یک مقدار عصبی شده بود و روحیه خودش رو هم باخته بود. دوباره در داغستان هم تحرکاتی انجام شده بود و نادر در سال 1741 میلادی به همراه رضا قلی میرزا رهسپار داغستان شدن تا بتونن شورش های اونجا رو بخوابونن. نادر از شیروان به سمت شمال حرکت کرد و از شاهداغی گذشت. به خاطر اینکه سرمای پاییز آزاردهنده بود، 15 روز در اطراف دریای مازندران اتراق کرد. در حین برگشت هم از طوایف قراجداغ به قوای او حمله شد و عده‌ای را کشتند و قسمتی از اساسیه اردو را هم به غارت بردند. داغستان منطقه خیلی سختی برای نادر شده بود. طوایف اونجا مدام در حال حمله بودند. بخش هایی از داغستان را هم تونست مطیع خودش بکنه. اما اینها کافی نبود و همچنان اون منطقه پر التهاب بود. در راه برگشت در مازندران به نادر سوء قصد میشه. فرد زارب فردی بود به اسم نیک قدم. نیک قدم در هرات بازداشت میشه. وقتی که مورد بازجویی قرار میدن، میگه من به اقوای رضا قلی میرزا این کار رو انجام دادم. رضا قلی میرزایی که پسر ارشد نادر بود. نادر اون لحظه با شنیدن این خبر بسیار عصبی میشه. رضا قلی میرزا رو که در بسیاری از جنگ ها همراه با نادر بود به پیشگاه نادر میارن و همونجا هم دستور میده که چشمای پسرش رو کور بکنن. این کار رو انجام میده و تا پایان عمر از این کار خودش بسیار پشیمون میشه. روحیه نادر در این دوران در بدترین شرایط خودش بود. اتفاقات داغستان هنوز به طور کامل نخوابیده بود. طبیب محبوبش به سفر مکه رفته بود و از اون دور شده بود. پسرش رو کور کرده بود و بسیار از این اقدامی که از روی خشم بود پشیمون بود. از طرف دیگه در این موسم حج شیخ الاسلام عثمانی یک فتوایی صادر میکنه و میگه ریختن خون شیعیان ایران در مراسم حج حلاله. این قضیه به شدت نادر رو عصبانی میکنه. نادر هم یک دستوری صادر میکنه و از عثمانی میخواد تا شیعه جعفری رو قبول بکنن. عثمانی هم این رو نمیپذیره. در حالی که نادر شخصیت مذهبی نبود، ولی این کار یک حرکت سیاسی بود در جهت مقابله با حرکت شیخ الاسلام عثمانی ها. نادر هم گفت اگر شما قبول نمی کنید، باید هر چه زودتر منتظر حضور سپاه جهانگشای نادر در خاک خودتون باشید. نادر از لحاظ روحی روانی تو شرایط خیلی دشواری بود، ولی تصمیم گرفته بود تا یک بار دیگه به سپاه عثمانی حمله ور بشه و یک بار دیگه یک درس ادبی به عثمانی ها بده. نادر در اجرای این تصمیم ابتدا از دربند به دشت مغان میره، بعد از مدتی به هشت رود و قره چمن و تبریز میره و بعد هم رهسپار مریوان میشه. سپاهی رو برای محاصره بصره میفرسته و قوجه خان رو فرمانده این سپاه میکنه و از قبایل عرب اون منطقه هم بر ضد عثمانی ها کمک میگیره. نادر قصد نداشت که از کرکوک اون طرف در بره، ولی بهش خبر دادن که در مراسم حج فتوای شیخ الاسلام عثمانی کارساز شده و زائرین ایرانی بسیار مورد آزار و اذیت عثمانی ها قرار گرفتن. نادر به سمت موصل حرکت میکنه و شکست بسیار سختی به سپاه عثمانی در موصل میده. وقتی که عثمانی ها فهمیدن که هیچ رقم نمیتونن حریف نادر در میدون نبرد بشن، یک توطئه ای رو راه میندازن. همین موقع در ایران دوباره یک اغتشاشی به راه میفته. بازمانده های خاندان صفوی، صفی میرزا و سام میرزا با عثمانی ها وارد رابطه میشن و شورشی در ایران به راه میفته. پشتیبانی این شورش از جانب عثمانی ها بود و صفویان هم در این شورش حضور داشتن. قصدشون این بود که سلطنت رو از افشاریه بگیرن و مجدداً صفویه به روی کار بیاد. این رو هم باید در نظر بگیریم. در تمام طول سلطنت صفویه بین عثمانی و ایران جنگ بود. ولی خب این بار توطئه و فتنه عثمانی از ارتش قدرتمند نادرشاه انگار داشت قوی تر می شد. اما نادر باید اینجا تصمیم می گرفت. آیا به پیشروی های خودش و شکست سپاه عثمانی همچنان ادامه بده یا برای آروم کردن جو ایران دوباره به مشهد و به خاک ایران برگرده؟ ما هم در اینجا قسمت دوم از زندگی نادرشاه افشار رو به پایان میرسونیم. مجددا برمیگردیم تا قسمت سوم و پایانی زندگی نادرشاه افشار رو تقدیمتون کنیم. آنچه که مشاهده کردید قسمت دوم از زندگی نادرشاه افشار بود. فاتح مشرق زمین.